أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید و شهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بعضی از متدینین تصور میکنند که چوب رو نمیشود آب کشید، چون فکر میکنن که چوب آب رو درون خودش جذب میکنه، وقتی به خصوص توی آب نجس مدتی افتاده باشه آب به خوردش رفته، آب نجس، بعد که بخواد آب کشی بشه دیگه مشکل بخواد آب بکشن. تو ذهن بعضی ها اینجوریه. این تصور تصور نادرستیه، چون چوب همونطور که نجس میشه همونطور هم پاک میشه. اگر آب به خوردش رفته باشه، آب نجس، خب الان با آب کشیدن ظاهرش این ظاهرش پاک میشه. خب باطن این چوب نجس باشه، چوب که خوراکی نیست که بخوایم بگیم خوردنش حرامه. اگر تماسی بخواد گرفته بشه باز با ظاهر این چوبه، ظاهرش اگه آب کشی بشه دیگه مشکلی نداره. اگه بخواد رو این چوب سجده بشه ظاهرش پاک باشه کافیه، ولی باطنش نجس باشه. لذا حتی اگر آب به خوردش هم رفته باشه، آب نجس، برای تطهیر او همین ظاهرش آب بکشن، حتی در حالی که هنوز اون باطنش مقداری رطوبت نجس مونده باشه. یعنی ما میدونیم باطنش هنوز خیسه با آب نجس، در این حال این ظاهرش پاک میشه و همین مقدار کافیه. اون بودن رطوبت نجس در باطن این چوب هم مانع پاک شدن این ظاهرش نمیشه. یه دور شما آب از روی این چوب رد کنید این پاک میشه و باهاش میشه معامله طهارت کرد. بله بعدن که چوب نصف شد شکست، اون محل جدا شدنش هم یه بار دیگه بر فرض که قبلا نجس شده یه بار دیگه آب کشی بشه، این محلم پاک میشه. به هر صورت چوب آب کشیش بسیار ساده است و مشکلی برای طهارت او وجود نداره. این نسبت به آب کشی چوب که بعضی از افراد نسبت به او یه جور دغدغه و اضطرابی دارن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ما از زمانی که در مسجد شبها قرآن رو تلاوت میکنیم، بارها به من آیان و خانومها تذکر دادن که خوبه که ترجمه این آیاتی هم که خوانده میشود به صورت بلند خونده بشه. من به ملاحظاتی که لزومی نداره الان اینجا خدمت شما عرض بکنم همیشه از این کار عذرخواهی کردم و گفتم که این کار رو من با جوانبی که داره انجام نمیدم. ولی در این طی 10 شبی که اینجا بناس که ما عرایزی رو تقدیم کنیم و در خدمت شما باشیم، به ذهنم رسید که هر شب ما اون آیاتی که تلاوت میکنیم همونها رو در متن عرایزمون ترجمه ای کنیم و احیانا اگر نکاتی و مباحثی در اطراف او بود انشاءالله خدمت شما تقدیم کنیم و عرض کنیم. اما امشب آیه ای که تلاوت کردیم از آیه 31 سوره مائده بود که آیه پایانی جریان نزاع دو پسر حضرت آدم بود که هر دو بنا شد که چیزی رو بیاورند برای این که به درگاه خدای متعال عرضه کنند و خدا می فرماید که از یکی قبول شد ولم یتقبل من الاخر، از دیگری قبول نشد. اون که صدقش و قربانیش پذیرفته نشد تهدید کرد برادرش رو که من تو رو میکشم و آخرش هم این کار رو کرد و موند با این جسد چه بکنه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، سلام علیکم، خدای متعال هم یه کلاقی رو مبعوث کرد برانگیخت که بیاد زمین رو بکنه تا به اون نشون بده که چگونه جسد این برادرش رو در خاک پنهان کنه. بعد از اینکه او این کار رو کرد، خودش متنبه شد، که متذکر این شد که منی که این مقدار ناتوان و عاجزم، که به اندازه کلاغ حتی نمیدونستم که چگونه باید با جسد برادرم رفتار بکنم و چی کامت بکنم، و بعد یه ندامتی براش حاصل شد. البته این ندامت اون ندامتی نیست که در بحث توبه به ما دستور دادن. در توبه ندامتی که به ما دستور دادن ندامت اختیاریه، نه یه حالت پشیمانی قهری. چون گاهی آدم یه گناهی میکنه، فکر میکنه خوب در میاد از آب، اتفاقا خیلی هم بد میشه، گندش که در میاد بد ناراحت میشه که چرا این گناهو کرده. اینو نمیگن ندامت و ندامتی که در توبه است. اون ندامتی که در توبه است اینه که منهای این که نتیجهش بد شده یا خوب شده، انسان اختیاراً به خودش بگه تو بد کردی، تو نباید حریم خدا رو میشکستی. اون کفا به ندم توبه اینجاست. توجه کردی؟ کفا به ندم توبه اینجاست. ولی فرض کنید که بنده میام یه مش دروغ سر هم میکنم برای اینکه کلای مردم بردارم، بعد نمیشه، میافتم زندان، تو زندان احساس پشیمونی میکنم و این پشیمونی خیلی وقتا پشیمونی قهریه. یعنی اگر من میتونستم کلاها رو بردارم و گیر نیفتم، به این حالت نمیافتادم. اون پشیمانی توبه است که من بگم حریم خدا رو من نباید میشکستم. گاهی ما پشیمان میشیم به خاطر اینکه گندش در اومده، به خاطر اینکه غیر از آنچه فکر میکردیم شده. این ندامت ربطی به توبه نداره، این ندامت ربطی به توبه نداره. خلاصه این نکته ایست که خوبه بدانیم که این برادر قاتل، این کسی که کشته، این فاصبح من النادمین، این نادم شد، ولی این ندامت اون ندامتی نیست که در توبه به ما گفتن کفا به ندم توبه، که البته در روایات هم ما داریم که این که خدا در توبه ندامت رو کافی قرار داده، این یک عنایتی است که به این امت شده، ولی نه به خاطر اینکه خدا عاشق چشم روی من و شما بوده. درسته این آقای شمس آدم خوبیه ایشالله، درست، اما خدا عاشق چشم روی ایشون نبوده که توبه رو برای ایشون در توبه ندامت رو کافی قرار بده. نه، برای امم گذشته توبه هزینه خیلی زیادی برمی داشت. یه مناظره‌ای داره امیرالمومنین با یه عالم یهودی. این عالم یهودی اومد با امیرالمومنین بحث کرد، یعنی اومد تو جمع صحابه پیغمبر خدا بعد از رحلت رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود. اومد گفت که من یهودیم، تمام کتب آسمانی رو تا تورات خوندم و بهش ایمان دارم. بعد از تورات انجیل و قرآن رو خوندم، ولی به انجیل و قرآن ایمان نیاوردم. منتها شما مسلمان ها همه کتبی که من بهش ایمان دارم قبول دارید، هم انجیل رو قبول دارید هم قرآن رو. من ثابت میکنم که یه اعتقادی که شما مسلمانها دارید، این اعتقاد باطله بر اساس قرآن خودتون، و او اینه که شما مسلمانها معتقدید که پیغمبرتون افضل انبیائه، در حالی که این قرآن اثبات میکنه که این پیغمبران دیگه کمالاتی و فضائلی داشتن که پیغمبر خاتم نداشته. کی حاضر با من مناظره کنه؟ همه جا زدن خلصه. ابن عباس امیرالمومنین نشون داد. امیرالمومنین فرمود که من بحث میکنم. این یه دورم تهدید کرد، گوه فکر نکنیم خلاص بچه وزیه ها به قول ما، من حرف حساب دارم اگه بلدی بیه جلو. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که گفتگو کنیم. او شروع کرد به بیان فضائل انبیا در قرآن که خدای متعال مثلا به حضرت آدم تعلیم اسماء کرد و علم آدم الاسماء کلها، ولی تو قرآن شما این تعلیم این مسئله نسبت به پیغمبر خاتم نیست، پس حضرت آدم برتر نسبت به پیغمبر اسلام. امیرالمومنین جواب داد، از قرآن جواب داد، نسبت به حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، صالح، هود، همه این چیزا رو گفت تا رسید به سلیمان. در مورد سلیمان گفت که طبق تصریح قرآن شما باد مسخر سلیمان بود و او رو جابجا میکرد، از یه صبح تا ظهر، یه صبح تا بعد ظهر، یه ظهر تا شب هم حرکت میکرد، به اندازه دو تا یه ماه راهی که میرفتن غدوها شهرون و رواحها شهر جابجا میکرد حضرت سلیمان رو به این سرعت، و چنین چیزی در اختیار پیغمبر شما نبوده. امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ به او فرمود که بالاتر از اون رو خدا در قرآن برای پیغمبر اسلام اثبات کرده، و او بحث معراج که یک شب خدا پیغمبر از مسجد الحرام مسجد الاقصا برد، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذي باركنا حوله. بعد از اونجا هم او رو برد به معراج که در معراج هم مخاطباتی پیغمبر اسلام با خدای متعال داشت که این مخاطبات رو، بخشش رو خدای متعال در آخرین آیه سوره بقره ذکر فرموده، همون آیه دعایی که مستحب بعد از نماز عشاء خونده بشه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون، تا میاد به اینجا میرسه، ربنا ولا تجعل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اینا دعاهای نبی اکرم در معراج که خدایا بر ما اصر قرار مده، اصر با همزه و ساده یعنی تکلیف شاق، یه تکالیفی بوده بر امم گذشته که قابل انجام بوده ولی خیلی سخت بوده، خیلی سخت بوده. اون تکالیف رو پیغمبر اسلام از این امت خواسته که برداشته بشه. ممکنه بعضی ها بگن پس اگه اینجور برداشتن چرا پس خمس رو بر نداشتن، زکات رو بر نداشتن، جهاد رو بر نداشتن؟ نه، اون تکالیفی که برداشتن خیلی سخت تر از اینها بوده. تو بعضی روایات داره که اگر مثلا بنی اسرائیل از ادرار، ترشح ادرار اجتناب نمی کردن، به هر قسمتی از بدنشون که اصابت میکنده با آب دیگه پاک نمیشده، بعد پوست اون قسمت رو میکندن. اینجوری بوده سختی اون. و تکالیف دیگری بوده، در شبان روز 50 نماز برایشون واجب بوده، برای این امت 5 نماز واجب شده. همینجور روزشون روزه های طولانی بوده، یه 48 ساعت گاهی میشده امساکشون، از سحر امروز بره تا غروب فردا، اینجوری شب رو افطار نکنن، یه شب در میون افطار کنن. این تکالیف تکالیف سنگینی بوده، اینا رو برداشته خدا. بعد یکی از تکالیفی که خدا به خاطر دعای نبی اکرم برداشته از این امت، مسئله توبه است. امیرالمومنین فرمود در امم گذشته فرد گناه که میکرد، اولا سردر خونش یه تابلوی به صورت حالا غیبی یا هر جور دیگه آویزان میشد و نصب میشد که صاحب این خانه گناه کرده و بلا آبروش میرفت. ثانیاً برای توبه او، یعنی اگه میخواد حساب این گناهش به تصفیه شدنش به آخرت نینجامه، نکشه به اونجا، اگه میخواد بره خدمت پیغمبرش. بعد به پیغمبر زمانش وحی میشد، اینه که عرض میکنن تو خود اون روایت امیرالمومنین فرمود که به پیغمبر اون زمان وحی میشد که این شخص باید 5 سال از خانه و کاشانه و همسر و فرزند و کار و کسب و اجتماع همه فاصله بگیره، بره مثلا در فلان نقطه دوردست، در فلان غار، در فلان محل قرار بگیره، تنها، شبها به عبادت، روزها روزه، غذای لذیذم نباید بخوره، لباس لطیف هم نباید بپوشه و اون باید دائم مشغول دعا و مناجات باشه. بعد از 5 سال وقتی هم که خدا میخواد توبهش قبول کنه یه آفتی بهش میرسید، مثلا نابینا میشود، ناشنوا میشود، نمیدونم یه مشکل، فرض کنید لنگ میشود، علیل میشود، یه چیزی آفتی هم بهش میخورد، بعد توبهش رو قبول میکرده. برای این تازه خفیفترینش بود، برای بعضی 10 سال باید این کارو میکردن. امیرالمومنین فرمود بعضی 20 سال جریمهشون بود 20 سال این کارو بکنن تا خدا توبهشون رو پذیره، بعضی 30 سال، بعضی 40 سال، بعضی 50 سال. این اعداد تو خود اون روایت. و یا بذاره واسه آخرت، که بذاره واسه آخرت دیگه. بله، خدا حضرت فرمود که کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سمائه و کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه. چیزای دنیا چه خوبیاش، چه بدیاش، چه سختیاش، چه خوشیاش، چیزای دنیایی شنیدنش بزرگتر از واقعیتشه. مثلا میگن اگه آدم خونه چنین داشته باشه چقدر راحت، بعد اگرم بهش برسیم اینه اونقدر راحت نیست، چقدر جالبه، بعد میرسیم اینه خیلی هم جالب بوده ولی خیلی هم اونطوری نیست، یا چقدر سخته فلان مشکل. افرادی که اون مشکل رو میکشن این مقدار احساس ندارن. هر چیزی از دنیا وصفش بزرگتر از خودشه، به عکسش آخرته. هر چیزی از آخرت تو شما بخوای وصف کنی، هیچ جمله‌ای، هیچ تعبیری توان بیان اون واقعیتو نداره. هر چقدر بگی داغش کنی، هر چقدر شدیدش کنی، بازم پایین‌تر از اون چیزیست که در عالم واقع هست. یا باید میذاشت طرف میگو پایسا باشه واسه آخرن، یا اگه میخواست باشه تو دنیا میشد، این باید این کارا رو انجام میداد به خاطر شخص شخیص و نفس نفیس و وجود شریف حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدای متعال بر این امت یه منتی گذاشته و او اینه که در مورد توبه گناهان ندامت رو کافی قرار داده، اما ندامتی که از سنخ ندامت‌های اختیاری باشه، یعنی من به خودم بگم نباید حریم خدا رو می شکستم، نه اینکه وقتی گندش بالا اومده میدم رسوا شدم، نقشم به نتیجه نرسیده، حالا پشیمون میشم که چرا اقدام کردم که الان از نظر دنیوی دارم ضرر میکنم. خب بعد از او، بعد از این آیه خدا میفرماید که ما این مطلب رو نوشتیم بر بنی اسرائیل، این قانون رو قرار دادیم، که این قانون برای اسلام هم هست، که اگر کسی کسی رو بدون سبب و مجوز شرعی بکشد، این جرمش در حد قتل عامه، من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. انگار که همه مردم قتل عام کرده، نسل کشیه، چه یه نفر رو بکشی چه همه رو از این، یعنی این در رتبه اوست. نباید بگیم این یکی چشم گاوه، ولش کن، یکی مهم نیست، نه یکی هم خیلی مهمه. و از اون طرف و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، اگر کسی زنده کند دیگری را، مثل این ممونه که همه مردم رو زنده کرده. خب البته این که این مثل او میمونه نه در تمام احکام نیست، در بعضی از احکامه، از بعضی جوانب این مثل اوست. معنیش نیست که یک کسی یه نفر رو کش بگی خب حالا که فرق نمی کنه، حالا که این یکی رو کشتیم بز بقیه رو بکشیم، این به این معنا نیست. میخواد جرم در این حد باشه. در مورد اینجا این قتل و این احیا، این کشتن و این زنده کردن، یه وقت کشتن جسمه، طرف رو میکشن یا داره میفته تو آتش نجاتش میدن، تو آب افتاده غرق، داره غرق میشه، او رو از غرق شدن میرهانند. یه وقت هم هست که این طرف جانش رو میکشن، روحش رو میکشن. اگر من کسی رو سبب بشم که به زلالت بیفته، از راه خدا جدا بشه، از اسلام بره بیرون، از تشیع فاصله بگیره، من سبب بشم، مثل اونه که رو کشتم، و این کشتن من مثل اونه که مردم، عموم مردم رو این کاری کردم، جرمش این مقدار سنگینه. و از اون طرف اگر من دست کسی رو بگیرم از زلالت بیارم به هدایت، از منجلاب گناه نجاتش بدم، این دارم زندش میکنم، این زندش دارم میکنم، این انگار در حد این ارزش داره که عموم مردم رو من دارم بهشون این نوع خدمت رو میکنم. یه نکته ای رو من عرض بکنم، قبل از ظهور امام عصر علیه السلام، خدای متعال برای تمام بشر، حتی برای انبیائش، اینجوری قرار داده بوده و داده که اگر اینا برن تو رشته افساد در زمین، ازلال، گمراه کردن، ترویج گناه، اگه اینجوری باشه بازارشون خیلی خوب میگیره از نظر تعداد جمعیت، حسابی مشتری جمع میکنن. اما اگه اینا بیان تو مسیر هدایت خلق، بیان بخوان مردم رو از شیطان جدا کنن، به خدا نزدیک کنن، به امام زمان علیه السلام معتقد کنن، با امام حسین ارتباط بدن، در اینجا از نظر کمیت تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام این اقدامات از نظر کمیت آنچنان موفقیت آمیز نیست. کارنامه انبیا همه اینجوریه. حضرت نوح 950 سال فریاد کرد، 950 سال چقدر زحمت کشید. تو روایات داره که صبح از خونه میامد بیرون، مردم رو به خدا میخواند، از بت پرستی و شرک و کفر و گناه و زلال اینها رو تحذیر میکرد، سنگش میزدن با پاهای خونی و آسیب دیده، شب برمیگشت خونه، یه پانسمانی میکرد، یه عرض به ترمیم مختصری میشد، فردا صبح میومد، دو مرتبه همین آش بوده همین کاسه. قرآن میگه آخر کار وقتی اونایی که باش سوار کشتی شدن و ما آمن معه الا قلیل، اونایی که با او ایمان آوردن و سوار کشتی شدن یه انگوش شمار آدمایی بودن. امام صادق علیه السلام فرمود تعداد اینا به 80 تا نمیرسید، به 80 تا نمیرسه، تعداد اندکه، متوجه میشین اندک. البته این اندک بودن اینا واحد کالفن، یعنی این یه دونش خیلی ارزش داره ولی از نظر تعداد کمه. درست شد؟ در مورد ابراهیمش هم همینجور بوده، موساش هم همینطور بوده. موسا این همه سال برای بنی اسرائیل فعالیت کرد، گفت من 30 روز میرم به امر خدا در کوه طور، 10 روزم تمدید شد، وقتی برگشت هیچ چیدی تشت و دمر کردن، اصلا هیچ چید نمونده. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدا فقط من مودم و برادرم. درست؟ این سنت در همه انبیا بوده، در نبی خاتم هم این امر اتفاق افتاد. اعتراض میکنم به ما شیعه که چرا شما روایات دارین که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث یا الا اربعه یا الا سبعه. پیغمبر این همه فریاد کرد، یعنی این تعداد فقط براشون برای پیغمبر موند؟ جواب اینه که برای بقیه انبیا چقدر مونده طبق قرآن؟ بله، برای بقیه انبیا چقدر مونده؟ برای بقیه انبیا هم همین بوده. حتی بخوایم بگیم پیغمبر اکرم یه خود نسبت موفقیتش از نظر تعداد بیشتر هم بود، چون 23 سال تقسیم کنه بر 7، ولی باز خیلی پیغمبری گلی به جمال پیغمبر حضرت نوح که 950 سال تقسیم بر 80 بکنی میشه هر 12 سال یکی. ولی مهم اینه که در اینجا ارزشی که پیش خدا داره، این یه دونه ارزش یک جامعه رو داره. از پیغمبر اسلام یه سلمان درست کرد، اما این سلمان به کل جامعه میارزه. یه ابوذر به کل جامعه ارزش داره. نگو این یه دونه بذار همه تو مسیر معصیت رفتن بذار اینم بره به درک، نه، همین یکی انقدر ارزش داره پیش خدا. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. نگاهت به تعداد نباشه، میتونی تعداد رو اضافه کنی بکن، اما تا قبل از ظهور حضرت ولی عصر داستان اینجوریه که از نظر تعداد بیشتر گروه گمراهان موفقن. اینان که وقتی یه ندا میکنن مردم دست از سر از پا نمیشناسن، دست و سر میشکنن برای اینکه بیان به سمت اینا، همیشه هم شلوغ در خونه اونا تا برسه زمان ظهور امام عصر علیه السلام. اونجا قاعده عالم خلقت یه دفعه یه تغییری میکنه، اونجا دیگه سکه ابلیس و ابلیسیان، شیطان و بقیه شیاطین همه دیگه از اون رواجش میفته. جریان اونجا خدا یه جور دیگه ای عمل میکنه. تا قبل از او اگر حتی یک نفر رو بشه از مسیر گمراهی به هدایت آورد، ارزش یه جامعه رو داره. فکأنما احیا الناس جمیعا، فکأنما احیا الناس جمیعا. خب ما زیاد توضیح میدیم، نمیرسیم به همه آیات، بذاریم یک دو تا آیه دیگر هم ترجمه کنیم و بعد هم دیگه انشالله توسل رو پیدا خواهند کرد و استفاده خواهیم فرمود. خدا در آیه بعد مجازات کسانی که به صورت آشکار میان زورگیری میکنن، میان با سلاح جلوی مردم رو میگیرن، میخوان خلاصه کاروان لخ کنن، میخوان بیان سر گردنه یا تو خیابون با سلاح حمله میکنن، جزای یه همچین آدمایی که محارب تلقی میشن، اینا یکی از این چیزاست، یا باید کشته بشن، گردن زده بشن، یا باید به دار آویخته بشن، یا باید دست و پای اینا رو، یه دست و یه پای اینا رو به صورت نامتقارن، به صورت مختلف، یعنی از یه طرف نه، یه دست راست مثلا و پای چپ، باید بزنن، یا باید اینا رو تبعید کنن، تبعید ابدی، دیگه نباید تو اینجا باشن، که اینا تشخیصش البته این جزای شخص محاربه، تشخیصش با قاضی به حق شرعی که او انجام میده. البته اگه کسی از این غلط ها کرد، بعد خدا میفرماید پیش از آن که گرفتار بشه توبه بکنه، این مجازات ها بر او نخواهد رفت. در آیه بعد خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای اهل تقوا، ای اهل ایمان، تقوای خدا پیشه کنید و وسیله پیش خدا بجویید، به سوی خدا وسیله طلب کنید. این وسیله رو بعضی از افراد گفتن منظور همین تقواست، گفتن یعنی تقوا داشته باشین. خدا در آیه در جمله اول گفته تقوا داشته باشین، جمله دوم در آخر گفته تقوا داشته باشین، در حالی که این نوع معنی کردن لازمش تکرار تو آیه است و این قرینه میخواد. در اینجا ظاهرش اینه که یه چیزاییست، وسیله یعنی چیزی که ما را به خدا نزدیک میکند، چیزی که ما را به خدا نزدیک میکنه. و ابتغوا الیه الوسیله معنیش یعنی یه چیزایی که شما را به خدا نزدیک میکنه، برید سراغ اونا. چه چیزایی ما را به خدا نزدیک میکنه؟ باید به خود خدا مراجعه کنیم، به خود خدا مراجعه کنیم. اگر به ما گفت که مثلا فلان کار را انجام بدید، برید به زیارت امام حسین، اگر این باشه، این یه نوع مقرب شماست به سوی خدا، میشه چی؟ میشه مصداق این آیه. و ابتغوا الیه الوسیله یعنی شما چیزی رو پی بگیرید و دنبال چیزی برید که به خدای متعال شما رو نزدیک بکنه. در آیه بعد خدا می‌فرماید کفار اینجوریان، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. کفار روز قیامت اینجوریه که اگه تمام آنچه روی زمینه همشو مالک بشه، مالک بشن، بلکه دو برابر این مقدار رو مالک بشن، اون روز اگر اینو بخوان بدن تا رها بشن از عذاب علیم، از اونا پذیرفته نمیشه. ما تو قبل منا، الان حاضر نیست 100 تومن 200 تومن 200 تومن 50 تومن 100 تومن وجوهاتش رو بده، بدهیاش رو بده. قیامت این که هیچ، اینا که رقمی نیست، کل کره زمین لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، بلکه دو برابر این مقدارم بخواد بده که بلکه اونجا بتونه رها بشه، ما تو قبل منا، ازشون پذیرفته نمیشه. یریدون ان یخرجوا من النار، اینا تو آتش میفتن، میخوان خارج بشن، و ما هم به خارجین منها ولهم عذاب مقیم، اینا میخوان از آتش بیان بیرون، ولی هرگز خدای متعال به اینها اجازه خروج نمیده و عذابی پایدار برای اونها خواهد بود. خب برای امشب بس باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفتیم و ابتغوا الیه الوسیله یعنی چیزی که شما رو به خدا نزدیک میکنه، برید سراغ او. از بهترین چیزهایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، که البته اینو نباید با گناه و معصیت ما همراهش بکنیم، به وظایفمون باید عمل کنیم، اما در کنار بحث تقوایی که از بهترین مقربات به سوی خدا، توسل و توجه به مقام منیع حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و السلام، که اونها که مأنوسند با توسل به امام حسین علیه السلام میدانند که این چه اکسیری است که خدای متعال در عالم خلقت قرار داده، که با رفتن در خانه اون بزرگوار، گریستن برای اون حضرت و عرض ادب و عرض سلام به پیشگاه اون حضرت کردن، چه گره‌هایی از گره‌های دنیوی و اخروی اونها گشوده میشه. ما هم بریم در خانه حضرت سید الشهدا علیه السلام و به محضر اون حضرت عرض سلام کنیم. یونس بن زبیان اگر اشتباه نکنم به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من زیاد یاد جد شما حضرت ابی عبدالله الحسین میکنم. حضرت فرمود هر وقت یاد او کردی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قال الراوی فوالله لا انسى زینب بنت علی و هی تندب الحسین بقلب الکیف صوت الحزین. راوی میگه به خدا قسم یک صحنه در کربلا رو هرگز فراموش نمی کنم و اون زمانی بود که دختر بزرگ امیر المؤمنین زمانی که آمد کنار کشته برادرش با قلب سوزان و یک ناله بسیار جمگداز خطاب کرد، همین که جسم پاره پاره برادر رو دید به پیغمبر خدا خطاب کرد، عرض داشت یا جدا یا رسول الله صلی الله علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب الابابة والرضا و بناتك سبایا، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، بین زید دست و پا زده در خون حسین توست، یا رسول الله برخیز و ببین دختران تو را به اسارت. بعد هم چند جمله با برادر سخن گفت، با اب المهموم حتی مضا، با اب العطشان حتی قضا. برادرم پدرم فدای تو که مادر پرقصد جان دادی، پدرم فدای تو که هر جا از این مردم طلب آب کردی، ولی سرانجام با لب تشنه سر از بدنت. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات ما بده.